أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد على أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرزين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء اللعن الدائم على أعدائه أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته. منطقهم السباب وملبسهم الاقتصاد. بس در توضیح خطبه شریفه متقین در نهج البلاغه است. امیر المؤمنین علیه السلام اوصاف گوناگون متقین رو در این خطبه شریفه بیان می فرمایند. با اینکه در خطبه های گوناگون و نامه های اون حضرت به فرمانداران و افراد دیگر سفارش به تقوا به انهای مختلف با توجه به یک مرحال زیربناهای خاص شده، چون مسئله پیاده کردن تقوا و دنبال کردن تقوای الهی یه مقدار زیادی به اون بینش ما نسبت به ارتباط وجودی با خدای متعال مربوط می شود. از این جهت امیرالمؤمنین علیه السلام در ابتدای این خطبه یک مطالبی رو از خداشناسی بیان فرمودند که وقتی که ما می‌خواهیم تقوای الهی رو داشته باشیم، بدانیم که اساس این تقوا بر چیه؟ همونطور که در جلسات گذشتم ابتداعا عرض کردیم، تعبیر تقوا یک عنوانی است برای شؤون گوناگون وجودی انسان. در اصطلاح دین که از شأن اعتقادات گرفته بینش‌ها تا شأن اعمال و رفتار و تا شأن صفات و حالات انسان که محتواش و معناش این است که انسان بخواهد به دور باشه از امور نامناسب با هر یک از این شؤون که البته خب در اصطلاح قرآن گاهی بعضی از شؤون انسان عناوین متعددی بهش خلاصه اطلاق شده، گفته شده که این عناوین متعدد به لحاظ شؤون حالات انسان یا تفکرات انسانه. از جهت باورهای قلبی تعبیر ایمان میشه، از این جهت که این باورها باید باورهای مناسب با فطرت انسان و عقل فطری انسان که منطبق با واقعیات عالم است باشه، با موازین برحال عقلی، اینجا تقوای برحال فکری گفته میشه که قرآن کریم در اول سوره بقره متقین را به مؤمنین به عالم غیب، موقنین به قیامت معرفی میکنه. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. تا در این حالی که معرفی های دیگر هم در قرآن کریم برای آن متقین هست که اینها بیانگر اون شؤون گوناگون وجودی انسان و فعالیت های انسان است. یکی از فعالیت های انسان در روش زندگیه که ما چجوری زندگی مادی خودمون رو برنامه ریزی بکنیم. بیان که متقین برنامه ریزیشون در زندگی بر اساس اقتصاد میان رویست. اقتصاد در اصطلاح قرآن غیر از اصطلاح اقتصادیون است که البته به نوعی در روابط مالی رو هم شامل میشه، اما به طور کلی به معنای راه میانه رفتن است. از قصد گرفته میشه که حالا قصد هم به همین میانه روی است که گاهی در کاربردهای فارسی به نیت اطلاق میشه، من قصد کردم، اما معنای اصلیش که عربیه بنای راه میانه است. لذا خدای متعال از حضرت لقمان علی نبینا و آله و علیه السلام نقل میکند که ایشون در نصایحش به فرزندش در سوره مبارکه لقمان اینطور خطاب میکنه: وقصد فی مشیک، و همینطور در این آیه شریفه میگوید و علی الله قصد السبیل و منها جائر، بر عهده خداست که راه میانه رو ارائه بده، که بعضی هم از راه میانه انحراف میرن. اون راه میانه همون راه صراط مستقیم که نه مغضوب علیهم است نه ظالین، نه اون کسانی که در حال مورد غضب الهی قرار گرفتن، نه اونهایی که در حیرت قرار میگیرن. صراط مستقیم راهی است که ما رو از مبدأ به معاد به حال متصل میکنه. اون خطی که دو نقطه را به هم دیگه بدون اعوجاج وصل میکنه، اون خط مستقیمه. دو نقطه مبدأ و منتها رو به هم دیگه وصل میکنه. کمان راه بندگی خداست، راهی است که با ساختمان وجودی ما همراه. ساختمان وجودی ما وقتی خوب دقت بکنیم بر اساس فقر و اظهار خضوع در برابر غنی مطلق ریخته شده. هر کاری بکنیم از این جدا نمیتونیم بشیم. بپذیریم نپذیریم، اقرار بکنیم نکنیم، یه لحظه میتونیم ما رو پای خودمون بایستیم، به هیچ چیزی تکیه نکنیم. اینطور نیست. اینو میگن فقر، منتها فقیر الالله که اون جهتش رو، اون طرفش رو هم باید بهش توجه کرد. نداری تنها نیست، نداری است که متصل به دارایی است. اون دارای مطلق بر حال این ندار رو ظهور داده که این ندار همواره به اون دارا وصله. این اتصال رو نمیتونی هیچگاه مقطعش بکنی. منتها همه موجودات این گونه هستند، جز اینکه انسان با آگاهی این واقعیت رو میتواند درک کنه. لذا در بین همه موجودات خدا متعال خطاب خاص به انسان داره. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله. یا این حقیقت، این حقیقت تکوینی است، نقد تکوینی رو به رخ ما میکشونه. بعد باید که ذالکم الله ربکم خالق و کل شیء لا اله الا هو. این حقیقت خالق شماست، الله رب شماست که همه شئون شما بر حال تحت ربوبیت او اداره میشه. معبودی جز او نیست، یعنی همه خواه نخواه در برابر او سر به خضوع گذاردند. اون موجودی که از موجودی وجود میگیره خضوع وجودی داره، شؤون وجودیش هم در برابر او خضوع میکنه. این گیاه وجودش، بوش، مزهش، رنگش و و و همه اینها که شؤون وجودی به حساب میاد، آثارش همه به آن غنی مطلق تکیه میکن. منتها به اونها این خطاب نیامده، فعبدو به ما این خطاب آمده. برای اونها رسول نیامده، برای ما رسول آمده. می فهمند که متقی اون کسی است که به هر حال در زندگی اون راه میانه رو که خدا معین کرده است دنبال میکنه. نه افراط نه تفریط. خب او آفریده، میدونه چی آفریده، میدونه این آفرینشش چگونه به طور صحیح ره سپار هدف بشه. اون به طور صحیحش هم بر ما آورده. این و علالله قصد و سبیل مناش اینه. خدایی که ما را آفریده این گونه بر خودش لازم گردانیده که راه میانه رو به ما بر حال بگه و انبیاء علیهم السلام رو بر ما آورده که این راه میانه رو ما بر حال دنبال بکنیم که در این عالم قرار گرفتیم. قوای متعدد خدا به ما داده، هر یک از این قوا اقتضاعاتی داره باید به کار گرفته بشه. این قوا ما رو به زندگی اجتماعی سوق میده. زندگی اجتماعی یک اموری رو اقتضا میکنه. همه این اقتضاعات خدا بر ما جواب داده. این زندگی اجتماعی به اداره نیاز داره. خدا مدیر رو هم بر ما معین کرد. اول خودش مدیره، عالم است. یدبر الامر من السماء الى الارض. بعد مدیرانی را کارآمد، عالم و بر حال بینا از انبیاء علیهم السلام برای ما معین کرده. حالا ما هستیم که آیا تحت اول اداره خدا میریم یا نمیریم. بفهمیم خدا حال مدیر واقعی ماست. همه شئون ما رو که آفریده او عالم است. لطفاً به ما داره. الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر. او لطیف خبیره به جزئیات اول وجود ما و عالم آگاهی داره و اینها رو به هر حال زمامداری میکنه. لذا فرمودن که والله هو الولی. شما چه بخوایی چه نخوایی سرپرست واقعی عالم خداست. منتها اونایی که سراغ ولی دیگر غیر خدا میرن، اینا به هر حال یا تو این عالم نشد عالم دیگر سرشون به سنگ میخوره. والذین یدعون من دونه هو الباطل. اون کسانی که غیر خدا رو میخونن که دست نیاز در اداره شؤون تکوینی و شؤون خاص انسانی به سوی او دراز میکنن، اینا باطل را دنبال میکنن. باطل هم لا واقعیته. اینا خیال میکنن واقعیته. مثل سراب. سراب واقعیت نداره اما تکیه به یک واقعیت میکنه. اون مایه غفلتیش. آفتاب میتابه به یک پهنه‌ای، به جاده، نمایش آب به انسان میدهند. مخصوصا انسان تشنه بیشتر این نمایش بهش جلوه میکنه. میره جلونه. سر آب است، نه آب. شاید سر. این چنینه. ما به هر حال میبینیم تو عالم کسانی که به هر حال سراغ غیر خدا و دین خدا و غیر اولیاء الهی رفتند و میروند، اینها این امر نصیبشون میشه. بله. و ازا جاهو لم یجده شیئا. قرآن می فهمند. وقتی میاد چیزی نمیبینه. و وجد الله عنده. اما خدا اونجاست. منتها اگر انسان سرش به سنگ بخوره در زندگی در غیر راه خدا بیاد به طرف خدا، خوبه. اینجا در این وجدان به موفقیت رسیده. اما اگر نه، بازم حالیش نشه. اینجا به باطل، به خسران، گاهی قرآن کریم از آن به خسران تعبیر میکنه که سرمایه رو داره منتها دیگه از دستش رفته. گاهی ما خسارتی که میگیم در روابط اقتصادی سود نمیکنه، بالاتر سرمایه رو از دست میده، میشه مفلس، احکامی داره. اما تو اینجا اینطور نیست، این سرمایه هست، این منه هست، این حقیقته هست که خدا به عنوان انسان معرفی میکنه، منتها میفهمه این به هیچ جا وصلش نکرده. سرگردان زلال، سرگردانی به هیچ جا وصل نیست، این عذاب بسیار دردناکیه. گاهی شده تو زندگی این طرف برم، این طرف برم، خود این اگه یه طرف غلط هم بده باز خوبه، با یه طرفی شده. این حیرته، انسان گاهی دوچار این چیزها میشه با اون ظرفیت مهمی که خدا بهش داده، اونتا از این ظرفیت استفاده نکنه. چجوری؟ عقل رو به کار نبندی. عقل چراغ درونیه، این چراغ درونی ما رو به چراغ بیرونی باید راهنمایی بکنه که انبیا و اولیاء علیهم السلام هست که فرمودند خدا در وجود انسان در عالم دو تا حجت قرار داد، یه حجت درونی که عقله، یه حجت بیرونی انبیا و اولیاء علیهم السلام است. ملاک شکوفایی این حجت درونی عقل همینه که ما بیفتیم در دامن این اولیاء که با خدای متعال که حقایق نزدش آشکاره متصل هستند و خطا نمی کنند، خطا نمی گن، خطا راهنمایی نمی کنند. از ما در نماز چند مرتبه می خونیم از خدا می خواهیم چی؟ اهدنا الصراط المستقیم، که فراموش نکنی این شاخصه رو فراموش نکن که هم ما رو متوجه به عالم آخرت میکنند هم به عالم دنیا. عالم دنیا اون نیاز به اداره داره. کسانی که به هر حال میخوان واقعا انسان اداره بشود بر مصالح واقعی، اینا باید زمام امور رو به دست بگیرن. اون کسانی که جائر هستند باید از صفحه جامعه کنار زده بشن. لذا هر وقت هر حال یه چنین کسانی آمدن در یه قسمتی هم زمام امر رو به دست گرفتن، در همون قسمت افراد به مصالح دنیایشون هم به اندازه خودشون رسیدن. این رو به طور جد اسلام بهش توجه داره که ما باید این راه میانه رو دنبال بکنیم و هر طور که شده خلاصه به آن دسترسی پیدا بکنیم. به هر حال مسئله میانه روی در شؤون مختلف در زندگی برحال مادی هم بسیار بهش سفارش شده. این که هم در کسب درآمد و هم در هزینه کرد درآمدها برحال انسان متقی سعی میکنه هم از مسیر حلالش به دست بیاره و هم به اندازه ضرورت زندگیش وارد عرصه بشه. روایات در این زمینه بر حال زیاد آمده. در برابر اقتصاد در زندگی مصرفی و مادی، اسراف در روایات آمده، زیاده روی. البته یک اسراف در قرآن به معنای عام می آمده، ان الله لا یحب، حالا به همین مضامین، لا یحب المسرفین، که این معنای عامش این است که انسان از همه امکاناتش به صورت زیاده روی بی ملاک استفاده بکنه. وقت داره، سعی این وقتش رو به بتالت بگذرونه، هیچ حساب و کتابی برای وقتش، برای عمرش باز نکنه. این اسراف در عمر میشه. این انسانی که میتواند از لحظاتش استفاده بکنه در به حال جنبه بهینه‌سازی زندگی مادی، در بهینه‌سازی زندگانی معنویش توجه به این نعمت نکنی. ما چقدر واقعا از این نعمت خلاصه غافل هستیم. در روایات فرمودند عمر شما مهر سعادت ماست، که به واسطه این عمر میتوانیم این سعادت رو کسب بکنیم اگر در مسیر طاعت قرار بدهیم. بله، به هر حال یک تعبیر در قرآن نسبت به اسراف به همه اون نعمت هاست، یه تعبیر خاص در امور مادیه. علی علیه السلام می فرماید الاقتصاد ینمل قلیل، ای کسی همتش در اداره زندگی بر حال مادی بر کفایت باشه، بر اداره امور ضروریش باشه، وقتی این موجب میشه که زندگیش رشد کنه. میانه روی موجب رشد امر کم میشه. ازا فرمودند در مسائل معنوی هم این چنینه، کم مستمر بهتر است از زیاد غیر مستمر. این مبناست که ما هم در زندگی معنویمون بهش توجه بکنیم، برنامه‌ریزی بکنیم، اون حد اقلهایی که استحکام اون مسائل معنویمون رو عهده داره است بهش توجه بکنیم، که این در هیچ حالی از دست نره. واجباتمون، دوری از محرمات. در امور مادی هم همچنینه که این اگر شکل بگیره زندگی برحال انسان بر این اساس، هی به طور طبیعی رشد میاد و خدای متعال کمک میکنه انسان رو. منتها وقت الاسراف و یفنل جزیل، اسراف موجب میشه که امور زیاد رو ما فانی بکنیم، از بین ببریم. گاهی بعضی ها مغز اقتصادیشون در جنبه های معنوی خوب کار میکنه، مال کم به دست میاره، منتها خوب مدیریت میکنه که ازش استفاده بکنه. نبی اکرم صلوات الله علیه و آله میگذشتن با اصحابشون به یک چوپانی رسیدند، تقاضای شیر کردن که پولش هم میدیم. این یه مقداری توکلش کم بود، زیاده خواه بود. یه مقداری شیر دوشیده بود. این شیر عصر گوسفندانه. من معذرت میخوام، من محب شما هستم. اما بعد رسیدم حضرت فرمودن دعا کن خدا یا زیاد ترش. رسیدن به یه چوپان دیگری، همین تقاضا رو کردند. اون چوپان شیری نداشت، شیر دوشید و خدمت حضرت داد و بعد حضرت به حضرت عرض کردن ما در خدمت شما هستیم، اگه گوسفند چیزی هم میخواید. البته پولش هم دادن. حضرت دعا کردند خدایا کفایت را روزی او بکن. خب بعضی از اطرافیان مثل ما درکشون ضعیف بود که شما برای او اینطوری دعا کردین، برای اینکه داد به این صورت. حضرت فرمودن که ما برای خودمون از خدای متعال کفایت را طلب میکنی. این حالت کفایت یعنی اینکه انسان به اون حد عقلهای لازم زندگی توجه بکنه، برنامه‌ریزی بکنه و اون رو حفظش بکنه. اگر حالا زیاد اومد، اون زیادی رو در زندگی خودش یا برحال کارهای خیرات انجام بده. و ما داریم دیگه بحث توسعه بر عیال. این توسعه این بعد از مسئله اداره در حد عقلیه و ضرورت زندگی است، که البته بین پرانتز مدیران جامعه هم باید این حد اقلی عموم را در جهت ادارهشون باشن. البته وظایف دیگر هم دارن اونها، گشایش ایجاد کردن و جلو اسراف ها رو گرفتن، دست مصرفین را قطع کردن، اونا دیگه وظایف اجتماعی میشه. غرض این است که این برنامه ها در شؤون مختلف زندگی جریان داره. اگر بخواهد تقوای فردی رخ بده، اگر بخواهد تقوای اجتماعی تحقق پیدا بکنه، باید در پرتو قوانین صحیح دینی و برنامه ریزی های صحیح، اندیشمندانه، مدبرانه در پرتو قوانین اصلی دین اینها ریخته بشه بدون هواهای نفسانی. اینا خیلی مهمه. بله، اون در حال مقننی که میریزه قانون در مسائل اقتصادی فقط مصالح جمع رو در نظر بگیره، مصالح اون نیازمندان اولیه رو، نه اونایی که شکم سیرند و دارن از سیری بالا میارند و میترکند. اینها باید مورد توجه قرار بگیره. این بیانی که حضرت فرمود در اوصاف متقی، این هم تقوای فردی رو شامل میشه، هم تقوای اجتماعی که خودش در جهت این تقوای اجتماعی بود، جلوی شکمپورا رو گرفت و علیش تازیدن دیگه. طلحه و زبیر خیلی چه دستگاهی، چه بساطی در زمان خلفا داشتن، در تاریخ اموال اینها، اما مگه انسان سیر میشه؟ حالا آمدن علی علیه السلام رو به حال حاکم کردن، حاکم بوده، بیعت کردن، دوستو ما کسی رو نمیشناسیم. علی علیه السلام هم فرمود من برنامه‌م اینه، برنامه‌م عدله، برنامه‌م قسط، برنامه‌م این است که اون چرا که به هر حال زیاد روی شده است برگردونه. مخالفت‌ها دیگه شروع شد دیگه. اولین مخالفت و سخت‌ترین و پست‌ترین مخالفت، مخالفت ناکسین بود که راه رو باز کرد برای مخالفت‌های دیگر بر حاکمیت الهی امیرالمؤمنین علیه السلام. از کردیم تو جلسات سابقین در هر رشته‌ای اینها اون فضیلت‌ها رو دارن. سابقین در خوبی‌ها، فضیلت‌ها. سابقین در پستی‌ها اون نکوهش‌های سخت رو دارن. لذا قرآن کریم هم هی به ما توجه میده. قاتلوا ائمه الكفر فانهم لا ایمان لهم. ائمه کفر رو باشون بجنگی. اینا هی میخوان تو جامعه بیان، هی سر بلند بکنند، دیگران رو تحت فشار و استثمار و اینها قرار بدن. بیدار باشید، توجه بکنید، هم خودمون توجه کنیم که این نخواهیم امام بر حال کفر بشیم، هم جلو ائمه کفر رو بگیریم. به ما اینطور سفارش کردن که شما اینطوری باشید. عباد الرحمن اینگونه هستن. ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین. در زندگی اجتماعی محدودشون اون شاخصهای نورانی رو دنبال هست، دنبال میکنن، میخوان زندگی یک زندگی نورانی باشه. همسرشون حالا شوهر باشه یا خانم باشه، فرزندانشون نور چشمی باشه که در مسیر ایمان و تقوا باشه. نه تنها اینگونه، میخوان خودشون هم سردمدار متقین باشه. و جعلنا للمتقین اماما. انسان رو خواستن اینگونه باشیم. خب چگونه ما میتوانیم اینگونه بشیم؟ علی علیه السلام فرموده یکی از شاخصه هاش همینه. و ملبسهم الاقتصاد. اصلا لباسشون لباس اقتصاد. خیلی تعبیرات عجیبی. پوشششون بر اساس میان رویه، پوشش زندگیشون بر اساس لباس داره به اندازه، خوراک داره به اندازه، مسکن داره به اندازه و و و همینطور. اون وقت اینها وقتی با دیگرانم میخوان روبرو بشن، همتشون اینه، دستگیری از افرادم میکنن به اندازه. اینم خیلی ها گاهی بعضی ها یه دفعه پول رو همینطوری میدن تو دست یک فقیر، اونم مدیریت خرج نداره، چند روزه از بینش میبره. نه بابا، یه مقداری از فقرها به خاطر عدم مدیریت اقتصادی. اینا دقت داشته باشی. گاهی بعضیا تو لنگی میافتن، میان سراغ دعا. دعا بکن، دعا بده فلان. من دعا کردم. نه بابا، مخت به کار بنداز. مخت نیاز به دعا داره. چه جوری زندگی کنی؟ بنده بعضی از بازاری ها رو میشناسن. یک مغازه کوچک خوب 30 سال 40 سال داره زندگی جو بلازه، بدون اینکه مبتلا به قرض بشه، مبتلا به هر حال کارهای خیر هم انجام میده. خب زندگیشو حساب و کتاب خمسش هم سجاش خیلی قشنگ می نویسه. درآمداشو چقدر؟ مخارجشو سر سال. خب متقی باید این گونه باشه. نظاممند باشیم. تدبیر بکنیم بر اساس تدبیر برال الهی. بنابراین جمع بکنم سخن رو، علی علیه السلام که امام المتقین است، سفارشاتش مانند قرآن سفارشات فردی نیست، سفارشات هم فردی هم اجتماعیه. ما در دستورات شرع مقدس همه این سفارشات رو داریم. ازا فرمودن وقتی انسان به یک تمکنی میرسه به فکر دیگران هم باشه. احسن کما احسن الله الیک، این آیه رو بخونیم. و بله، در میان آیاتی که خدای متعال در قضایای قارون که اونقدر اسرافکار بود که به نابودی کشوند خودش رو، قرآن کریم در سوره قصص آیه 76 می‌فرماید ما به او فرصت دادیم کلید گنجهاش رو جوانهای نیرومند حمل می‌کردند. اینطور بر حال زیاده روی داشت. قومش به او گفتن خیلی خوشحالی نکن، این نمیمونه. ان الله لا یحب الفرحین، ای بدمستی میکرد، ای اموالشو میآورد و به رخ میکشوند و دهن مؤمنین ضعیف الایمان مثل ما رو آب مینداخت که قرآن میگه دیگه. این مؤمنی ای گفتن ای کاش ما هم اونجایی که قارون داشت ما هم داشت. و این چیزا میاد و برای ما هم میاد عوضایی رفیقمون رفت و آقا به کجا رسید، یک کاخی ساخت لواسون قابل از این از برده باید خراب بشه، خراب نشه خرابش میکنه و یقشو میگیره. بله، به هر حال در این میان خدا میفهمد نه، باید ما مسیر مناسب رو بریم، وسط رو بریم. اقتصاد اون مسیر وسط. وابتغ فیما آتاک الله الدار الاخره، جستجو بکن در آن چیزی که خدا به شما داده، عقل داده، عقل معاش، عقل معاد، هر دو رو در اون جایی که برای اون عالم است دنبال بکن. ولا تنس نصیبک من الدنیا، بهرتو از دنیا فراموش نکن. وقتش باید به این زن بگیری، وقتش باید به این کار بکنی. آقا کار پیدا نمیشه، نه نیا کنی. البته این افرادی که میرن تو این چیزا جمع میکنه اینا مایه شرم برای ما، اما به هر حال اینا حجت رو تمام میکنن به نوعی. از این خاکروبه ها گاهی روزی 200-300 هزار تومان اینا مایه جمع میکنن. نمیگیم اونطور، اون نباید اینطور باشه. در مملکت اسلامی این واقعا مایه شرمه، اما به هر حال هست. این ببین با اون وضعش که نباید تو این وضع باشه از کار نمی ایسته. نباید مایه درس بشه و یه جوانی که تنومنده یا کار نیست. و یه آقایی گفتم بابا اینو بگیر یه چرخ بگیر بهش برخورد با تو محلهایی که نمیشنسنه کم کم. و احسن کما احسن الله الیک ولا تبغ الفساد فی الارض، فساد نکن. این رو باید ما مورد توجه قرار بدهیم هممون در همه شؤون که به هر حال ائمه ما علیهم السلام این گونه بودن، خودشون روششون این گونه بود. می آمد خدمت امام، آقا من بیکارم. فرمود دکان داری؟ گفت بله. درشو باز بکن، جلوشو جارو بکن، بشین. هر کس آمد خواست جنسش رو بفروشه شما قبول بکنه. با همین صورت کم کم یه دلالی به این میداد، جنس طرفم میفروخت. آمد نزد نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. تولد امام است. بله، حضرت فرمود که بالای منبر اگر کسی از ما چیزی بخواد ما بهش میدیم، اما اگر سوال نکنه بهتره. بله، رفت خونه و گفت مرفت این پیغمبر اینطوری فرمود. خانومش گفت با کار پیغمبر کلیگوییه، به شما کاری نداره، برو دو مرتبه ازش بخواد. بار دوم اومد، باز دید پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم نمیگه. بار سوم دیگه خونه نرفت، فهمید دوزاریش افتاد به تعبیر ما. بعد برم به قول مرحوم آجا اون گیور بر بکشم برم دنبال کار. رفت و یه پولی قرض کرد، یه تیشه گرفت، رفت بیابون خار کند و اینا و اومد فروخت و اول سرمایه دار شد، قرضش رو داد، تیشه مال خودش. بعد کم کم زندگی ضروریش اداره شد و باز آمد خدمت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم. حضرت فرمود اگر کسی از ما چیزی طلب بکنه میدیم، اما اگر طلب نکنه براش بهتره. آمد خدمت حضرت، حضرت خنده ای کردن فرمود بهتر نشد. در مقابل یه نفر می آمد مسجد و آس و پاس بود، چیزی نداشت، حضرت دو درهم بهش داد، برو سرمایه کن. رفت با گوسفند خرید، چی بود؟ هی رشد کرد. پول نداشت، هر سه وعده می آمد نماز. حالا که سرمایه اومد دو وعده شد روزی، کم کم روزی یه وعده، بعد یه روز در میان، بعد یه هفته در میان. حضرت سوال کرد این آقا کجاست؟ مریضه؟ چیه؟ بریم دیدنش. گفتن نه آقا، چه نشستی؟ چه سرمایه‌ای زده؟ یه نماز جمعه هم نمی آمد، گرفتار بودی. حضرت فرمود بهش بگید اون دو درهم منو بیاره. مایه برکتش بود دیگه، ازش استفاده نکرد، به فکر دیگران نبود، دار آخرتش دیگه تحت شعا قرار گرفت. ما اینجوری هستیدی، یه کشمیش که میخوریم گرمون میکنه. باید معتدل باشیم، این خط مشی ما باید باشه که انشاءالله این برنامه من باشه که اولیاء دین علیهم السلام این گونه بودند. آها هم انشاءالله هم به فکر خودمون در این جهت باشیم، هم به فکر ملتمون، هر کسی به اندازه خودش در این راستا هر حال مسئولیت داری. خب امشب شب تولد آقامون ولی نعمتمون امام رضا علیه السلام است. در پایان صلوات اون حضرت رو میخوانیم و انشاءالله عزیزان ما یک مولودی انشاءالله خواهند داشت. اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي حجتك على من فوق الأرض من تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.